دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جرایت،
د اثار و بی، گزارش های از خبرنگاران ما،
به هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی، او تبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
صدای ما را از رادیوی آزادی مشنوید. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب و همکار تخنیکی علی محمود را پذیرت. امروز دوشنبه 22 ماه حمل سال 1384 هجری خورشیدی برابر است با 11 ماه اپریل سال 2005 میلادی و امروز در اکثر شهرهای افغانستان به شمول کابل، قندهار و مزار شریف آسمان صاف خواهد بود و فردا در برخی از این شهرها احتمال بارندگی می رود. در این نیم ساعت که با ما هستید، از تلاش ناکام برای اختطاف یک تبعه آمریکا در کابل، دستگیری 3 تن به اتهام دست داشتن در حمله انتحاری علیه جنرال دوستم در عید اضحی گذشته و اختطاف یک دیپلمات پاکستانی در عراق میشنوید. علاوه بر این مطالب و دیگر گزارش‌های خبری، مرور به مطبوعات جهان و افغانستان را نیز فراموش نکنید. با ما باشید. اما نخست مشروع اخبار جهان را همکار ما احمد آرمان برایتان تقدیم می‌دارد.
دوازده سرباز روسی در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با آریل شارون صدراعظم اسرائیل ملاقات کرد و صدراعظم سابق کوسوو با جنایت علیه بشریت متهم شده است. تفصیل اخبار. گزارش می شود که حداقل 12 سرباز روسیه به اثر سقوط یک هلیکوپتر در چچنیا کشته شدند. جزئیات خبر تا کنون همین است، اما اسوشیتد پرس گزارش داده است که نشانه های وجود دارد که هلیکوپتر پس از یک ضربه قوی سقوط کرده است. این حادثه بعد از آن روی داد که به دنبال قتل اسلان مسخدوف رهبر چچنیا، جدای خواهان این منطقه اوایل هفته بر ادامه مبارزهشان علیه روسیه تاکید کردند. سخنگوی سابق اسلان مسخدوف امروز گفت که قتل او جنگ آنها را علیه روسیه شدیدتر خواهد ساخت. میربیگ و چگایوف گفت مسخدوف بالای حرکت جدای خواهان چچن تأثیر معتدل داشت. رهبران چچن گفتند که عبدالکریم سعدلایوف را که یک مسلمان محافظه‌کار است به جای مسخدوف به عنوان رهبرشان برگزیدند. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آریل شارون صدراعظم اسرائیل در مزرعه خود واقع در کراوفورد تگزاس ملاقات کرده است. توقع می‌رود که بوش حمایت خود را از تصمیم شارون برای خروج از نوار غزه اعلام کرده و به رهبر اسرائیل فشار بیاورد که از توسعه شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی دست بردارد. این گفتگو یک روز بعد از آن صورت گرفت که پلیس اسرائیل از تجمع یک دسته از یهودیان در منطقه مقدس میان مسلمانان و یهودیان جلوگیری کرد. پلیس محل موسوم به حرم الشریف را برای مسلمانان و یهودیان مسدود کرد. چندین یهودی تندرو نیز بازداشت شده است. پلیس اسرائیل روز گذشته یک شبه نظامی برجسته فلسطینی را که به خاطر راه اندازی تظاهرات در یک ناحیه مقدس می‌خواست با آن ناحیه وارد شود پیدا کرده است. یک رهبر حماس، شیخ حسن یوسف، اخیراً از زندان اسرائیل آزاد شده بود. یک محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد صدراعظم سابق کوسوو راموش هرادیناج را همراه با 37 تن دیگر به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. این اتهامات شامل کشتار، اذیت و تجاوز به ناموس است. در ادعانامه‌ای که امروز به افکار عمومی ارائه شد گفته شده است که آقای هرادیناج در جنگ‌های سال 1998 تا 1999 میلادی میان سربها و چریکای آلبانیایی تبار به عنوان یک رهبر آزادیخواه کوسوو به شمار می‌رفت. در ادعانامه صادر شده از سوی ملل متحد گفته شده است که راموش هرادیناج شخصا علیه غیر نظامیان دستور می‌داد، فعالیت‌ها را کنترل می‌کرد و در شکنجه افراد سهم می‌گرفت. آقای هرادیناج از سوی ملل متحد به قساوت و بی‌رحمی در جریان جنگ متهم شده است. و هفته گذشته پس از استعفا از سمت قبلی خود، خود را به محکمه رسیدگی به جنایات سازمان ملل متحد تسلیم کرده است. یک زلزله قوی به مقیاس 6.1 درجه ریشتر اطراف شهر توکیو پایتخت ژاپن را تکان داد. تا کنون از تلفات و خسارات جدی ناشی از این زلزله و یا خطر یک سونامی در منطقه گزارشی داده نشده است. اما میدان هوایی بین‌المللی توکیو جهت معلوم کردن خسارات احتمالی به مدت کوتاه مسدود شد. مقامات ژاپنی از احتمال پس‌لرزه و یا فروریزی زمین هشدار دادند. در سال 2004 میلادی به اثر وقوع یک زلزله در شمال ژاپن حدود 40 نفر کشته و 300 تن دیگر مجروح شده بودند. و جنرال آناتولی تروفیموف معاون پیشین سرویس امنیتی روسیه در مسکو به قتل رسیده است. پلیس میگوید که دو مرد مسلح ناشناس از داخل یک موتر بالای جنرال تروفیموف و همسرش تیراندازی کرده و آنها را به شدت زخمی کردند. مطبوعات مسکو گزارش دادند که ممکن است این قتل با فعالیت‌های تجارتی این زوج روسی رابطه داشته باشد. آقای تروفیموف معاون اداره FSB و مسئول اداره امنیت نایه مسکو بود که در سال 1996 میلادی از سوی بوریس یلسین رئیس جمهور سابق روسیه از کار برکنار شده بود. پایان مشروع اخبار.
مشروع اخبار جهان را از احمد آرمان شنیدید که در جریان این مجله خبری مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را نیز خدمتتان تقدیم خواهد نمود. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده ای عزیز رادیوی آزادی، در بقیه این نیم ساعت از تلاش ناکام برای اختطاف یک تبعه آمریکا در کابل مشنوید. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تا عملیات از دستگیری 3 تن با مقداری از مهمات و اسلحه خبر می‌دهد و می‌افزاید
این 3 نفر در رابطه با موضوع عملیات انتحاری روز عید قربان هم مضمون هستند.
حکومت پاکستان تایید کرده است دیپلمات آن کشور در عراق اختطاف شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بود که میگوید در رابطه به اختطاف دیپلمات پاکستانی با مقامات بغداد در تماس شدند. رئیس جمهور ایالات متحده مسئله توسعه محلات یهودی نشین در شرق بیت المقدس را با صدر اعظم اسرائیل مورد بحث قرار خواهد داد. علاوه بر این مطالب خبری، مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل و بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان نیز خدمتتان تقدیم می شود. با ما باشید. و نخست اخبار داخل افغانستان را که بر اساس منابع محلی تهیه شده است، همکار ما عبدالرحمن غفوری برایتان پیشکش می دارد.
یک تبعه آمریکا از چنگ آدم ربایان در کابل جان به سلامت برده است. بکسسی های ثبت معلومات پرواز تیاره کام ایر فاقد معلومات بوده است و جسد یک طفل اختطاف شده در مکتب متروک در قندهار به دست آمده است. یک تبعه آمریکا که نزدیک بود توسط اختطاف کنندگان در کابل به روز یکشنبه را بوده شود موفق به فرار شده است. فرد متذکره که نامش افشا نشده است توسط آدم ربایان در تولبکس موتری به فشار انداخته شده بود. وی در حالی که موتر در رفتار بود از تولبکس موتر خود را پرتاب کرده و فرار کرده است. هدف آدم ربایان از اختطاف فرد آمریکایی تا هنوز روشن نیست. فرد آمریکایی در منطقه وزیر اکبرخان توسط 3 تن مسلح مورد حمله قرار گرفته بود. کارشناسان آمریکایی از بکس سیاهی یافت شده که معمولاً در تیاره‌ها به خاطر ثبت معلومات جابجا می‌شود، معلوماتی به دست نیاوردند. بکس سیاه که در تیاره بوئینگ 737 مربوط افغان کامیار جابجا شده بود و پس از سقوط تیاره به دست آمده است، هیچ نوع معلوماتی نداشته است. بکس سیاه غرض تحلیل و تجزیه به آمریکا ارسال شده بود، زیرا افغانستان تکنولوژی لازم را ندارد که بکس را باز کرده و از آن معلومات به دست آورد. محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با روز یکشنبه گفت به خاطر اشتباه تکنیکی ثبت کننده معلومات پرواز هیچ چیزی ثبت نکرده است. در این حال آژانس خبری فرانسه گزارش می‌دهد که بکس دیگری که به نام کاکپیت وایس ریکاردر یاد می‌شود و آواز پیلوت را در جریان صحبت با برج کنترل هوایی ثبت می‌کند اصلاً یافت نشده است. پایان اخبار داخلی.
اخبار داخل افغانستان را که به اساس منابع محلی تهیه شده بود از همکار ما عبدالرحمن غفوری شنیده. شنونده عزیز رادیو آزادی، حال هم پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز را به اساس اطلاعات ادارات هواشناسی بین المللی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد. قندهار 22، 5، مزار شریف 17، 6، هرات 15، 5، جلال آباد 22، 15، غزنی 13، 4، قندوز 22، 2، چاریکار 16، 0، زرنج 27، 13 و فرا بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است. البته در کابل، قندهار، مزار شریف، هرات، چاریکار و زرنج آسمان صاف خواهد بود، اما در جلال آباد احتمال بارندگی می رود و در غزنی و قندوز آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. و دیروز نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از چه قرار بود؟ از برشنا نظری میشنویم.
نرخ اسعار 1 دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 30 پول. 1 یورو واحد پول اروپا برابر بود با 63 افغانی و 40 پول. 1 پوند استرلینگ برابر بود با 92 افغانی و 70 پول. 1 ریال سعودی برابر بود با 13 افغانی و 5 پول. 1000 تومان ایرانی برابر بود با 55 افغانی و 25 پول. و 100 کلدار پاکستانی برابر بود با 82 افغانی و 70 پول.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات میگویند دیروز تلاش اختطاف یک تن از اتباع ایالات متحده توسط چند تن مسلح در کابل به ناکامی انجامید. به گفته مقامات امنیتی، این فرد غیر نظامی آمریکایی هنگامی که بر یکی از تپه‌های مرکز شهر قدم میزد توسط 3 تن از افراد مسلح در تول باکس یک موتر انداخته شده، اما این مرد آمریکایی موفق شده است که بعد از چند دقیقه تول باکس را باز نموده فرار کند. یک سخنگوی سفارت آمریکا تایید نموده است که این فرد تبع آمریکا است، اما در مورد حادثه جزئیات بیشتر ارائه نداده است. توضیح این موضوع را در گزارش از همکار ما مقیم نائب می‌شنویم.
مقامات افغانی میگویند که یک تبع آمریکایی که توسط اختطاف کنندگان دستگیر و در تول باکس یک موتر تیزرفتار قید گردیده بود، موفق و فرار گردید. این حادثه به روز یک شنبه در کابل در ساحه‌ای که سفارتخانه ها موقع دارند اتفاق افتاد. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان با آژانس خبری فرانسه گفت که یک گروه افراد نامعلوم این تبع آمریکایی را اختطاف نموده و در تول باکس موتر تویوتای سفید مدل 2002 انداختند. این مرد آمریکایی که از افشای نامش خودداری نمود، وقت را غنیمت دانسته تول باکس موتر را در اثنای رفتار باز نموده با یک جست خود را به بیرون انداخت. مقامات میگویند که اختطاف کننده ها با موتر از منطقه فرار نمودند. سفارت ایالات متحده آمریکا تایید نمود که یک تبع آمریکایی اختطاف گردیده، اما در مورد اینکه این مرد در کابل چی کار را انجام میداد از دادن معلومات ابا ورزید. جیف رالی سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفت که این شخص از جانب حکومت آمریکا کدام وظیفه رسمی نداشت. یک منبع امنیتی غربی گفت این مرد در خانه که مؤسسه به نام عملیات پروازهای بشری به کرایه گرفته بود زندگی می نمود. باب شاوف سرپرست اداره عملیات پروازهای بشری گفت که این مرد کارمند مؤسسه آنها نیست، ولی در مورد معلومات بیشتر نداد.
شنیدید که مقامات در کابل میگویند دیروز تلاش اختطاف یک تن از اتباعی ایالات متحده توسط 3 تن از افراد مسلح در کابل به ناکامی انجامید. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این حادثه باعث ایجاد نگرانی مردم در شهر کابل خواهد شد، جایی که در حدود 3000 خارجی تحت تدابیر امنیتی شدید در حراس از حملات ملیشیهای طالبان و افرادی که تا هنوز شامل برنامه خلع سلاح نشدند به سر می برند. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، در روز اول عید اضحای گذشته در شهر شبرغان از یک حمله انتحاری جان به سلامت برده بود، اما در اثر این حمله انتحاری چندین نفر زخمی و کشته شده بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 3 تن از افراد مسلح غیر مسئول را دستگیر نموده است که گمان می‌رود در حمله سوءقصد به جان جنرال دوستم دست داشته باشند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار رادیوی آزادی دیان احمدی می‌شنویم.
جنرال ظاهری عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در یک نشست خبری با ژورنالیستان داخلی و خارجی از دستگیری قمندان رحمت الله با 3 تن افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی برخ ولایت بلخ که گمان می رود در عمله انتحاری این افراد برای جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، دست داشته باشند خبر داد.
به تاریخ 10 عمل 1384 تا یک عملیات سوی مشترک عملیات کشف قمندانی قلوردی 209 شاهین بخ و سایر نیروهای امنیتی آن ولایت از قریه پیاسکار ولسوالی بلخ 4 میل کلاشینکوف، 1 میل سرتکه، 2 کیلو مواد منفجره، 2 کیلو چرس خام و 6 کیلو تریاک را کشف و ضبط نمودند. به ارتباط این قضیه 3 نفر به نام قمندان رحمت الله، فضل الرحیم و سعید را دستگیر و تحت تعقیب قرار دادند. این 3 نفر در رابطه با موضوع عملیات انتحاری روز عید قربان هم مضمون هستند.
جنرال دوستم، سال گذشته در روز اول عید سعید قربان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مورد یک عمله انتحاری قرار گرفت و از آن عمله جان و سلامت برد. دیان احمدی، شهر کابل، رادیوی آزادی.
شنیدید که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید 3 تن را در ولایت بلخ با مقداری از مواد مخدر، مهمات و اسلحه دستگیر کردند که گمان می‌رود در حمله سوءقصد به جان جنرال دوستم دست داشته باشند. شنونده عزیز، می توانید که این پروگرام ها را در جریان روز از رادیوی آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
آزادی،
مجله رادیویی
زن در آینه زندگی.
بله شنونده عزیز، می توانید این پروگرام ها را در جریان روز از رادیوی آزادی بشنوید. زلمه خلیلزاد، سفیر و نماینده خاص امریکا در افغانستان که از افغانان تبعی امریکا می باشد، به حیث سفیر این کشور در عراق نامزد شده است. اینکه مطبوعات جهان عرب این موضوع را از چه زاویه می بینند، همکارم سلطان محمد سرور یک مقاله روزنامه عربی زبان الحیات در این مورد را به بررسی گرفته که با هم بشنویم.
روزنامه پرتیراژ عربی زبان الحیات که از لندن منتشر می شود، نگاه دارد و تبدیلی زلمه خلیلزاد، سفیر و نماینده خاص امریکا در افغانستان و عراق. روزنامه مذکور تحت عنوان درشتی که زیر آن عکس محترم خلیلزاد نیز به چاپ رسیده چنین می نویسد. زلمه خلیلزاد معمار پروژه حفظ تفوق امریکا در جهان به بغداد تبدیل می شود. روزنامه زیر عنوان مذکور ادامه می دهد، سفیر زلمه خلیلزاد پس از اینکه ترتیب اعضای افغانستان را به انجام رسانید و عراق منتقل می شود که از هنگام سقوط رژیم صدام حسین 3 سفیر امریکا پس از پال بریمر و جان نگروپونتی در این کشور خواهد بود که اولی به اساس پس منظر اشتباهات مکرر خود از انظار عامه کنار رفته و دومی به حیث وزیر امنیت ملی امریکا تعیین شده است. روزنامه الحیات می افزاید که زنای خلیلزاد متولد افغانستان بوده و زبانهای ملی افغانستان پشتو و دری به فصاحت صحبت می کند و نقش مهمی را در تحقق اجماع رهبران سیاسی و زعمای قبیلوی افغانستان هنگام لوی جرگه قانون اساسی بازی کرد و همچنین توانست نامزدان مخالف حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را قناعت دهد که از مقاطعه انتخابات دست بردارند و به این ترتیب زمینه را برای تحکیم زعامت حامد کرزی به حیث نخستین رئیس جمهور منتخب کشور مساعد ساخت. روزنامه الحیات به وظایف و مأموریت‌های سیاسی زلمه خلیلزاد و تألیفات وی در مورد پلان‌های دفاعی آمریکا در جهان پرداخته می‌گوید که وی مشاور سابق وزیر دفاع آمریکا دونالد رمزفیلد بود و نفوذ گسترده وی نزد اداره جورج بوش مأموریت وی در افغانستان را آسان ساخت و توانست که این کشور را در مرکز توجه رئیس جمهور آمریکا نگه دارد.
شنونده عزیز، مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ کابل و سفر صدراعظم اسرائیل به ایالات متحده را نیز در جریان برنامه این ساعت تایی مطالب جداگانه خواهید شنید. اما نخست می رویم به پاکستان و از موضوع اختطاف دیپلمات این کشور در عراق می شنویم. در حالی که 2 سال از سقوط رژیم صدام حسین در عراق می گذرد، اما هنوز هم در این کشور خشونت و اختطاف ادامه دارد. در تازه ترین مورد اختطاف در این کشور، یک دیپلمات پاکستانی از شام شنبه به این سو ناپدید گردیده بود که مقامات حکومت پاکستان دیروز اعلام داشتند که این دیپلمات اختطاف شده است. تفصیل بیشتر را از خبرنگار رادیوی آزادی در پاکستان فریدون ابراهیمی می شنویم.
یک کارمند سفارت پاکستان در بغداد از حوالی شام شنبه بدین سو ناپدید گردیده است. گفته می شود که ملک محمد جاوید دیپلمات سفارت پاکستان در بغداد شام شنبه جهت ادای نماز به مسجد رفته و دیگر بر نگشته است. مقامات حکومت پاکستان بعد از ظهر روز یکشنبه اعلام کردند که ملک محمد جاوید اختطاف شده است. شیخ رشید وزیر اطلاعات پاکستان بعد از ظهر روز یکشنبه گفت
ایسی اطلاعات ہیں کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے اور حکومت پاکستان اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو اور اس کی سیف ریلیز ہو سکے.
شیخ رشید می گوید که اطلاعات برای آنها رسیده است که ملک محمد جاوید دیپلمات سفارت پاکستان در بغداد اختطاف شده است. وی همچنان می گوید که با حکومت عراق در تماس شدند و دولت پاکستان تلاش می کند تا ملک محمد جاوید سلامت از نظر ربایندگان آزاد گردد. بعد از حمله نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق، آدم ربایی و خصوصا اختطاف دیپلمات‌های خارجی در شهرهای مختلف این کشور توسط دسته‌های شورشی صورت می‌گیرد. حکومت پاکستان در رابطه با اختطاف ملک محمد جاوید، کارمند سفارت پاکستان در بغداد، اظهار نگرانی کرده است. جلیل عباس جیلانی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، بعد از ظهر روز یکشنبه گفت:
عراقی حکومت سے پورے ہر وقت مسلسل رابطے میں ہیں.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که در رابطه با اختطاف ملک محمد جاوید دیپلمات پاکستانی با مقامات بغداد در تماس شدند. وی همچنان میگوید که در این رابطه با سفیر عراق در پاکستان نیز ملاقات کرده است و سفیر عراق در پاکستان وعده سپرده است که جهت رهایی دیپلمات پاکستانی از جنگ ربایندگان سعی خواهد کرد. طی گزارش همچنان آمده است که مسئولیت اختطاف دیپلمات پاکستانی را دسته تندرو عمر بن خطاب و عهده گرفته است. سید فریدون ابراهیمی، رادیوی آزادی، پاکستان.
از اختطاف دیپلمات پاکستانی در بغداد مرکز عراق شنیدید، اما حکومت پاکستان میگوید اختطاف دیپلمات آن کشور باعث آن نخواهد شد تا پاکستان سفارتش را در بغداد مسدود نماید. و حال هم احمد آرمان مرور نموده به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل که برایتان پیشکش می دارد.
روزنامه امروز صبح چاپ کابل مسائل مختلف و متفاوتی را به عنوان موارد مهم در سرمقاله خود مطرح کردند. روزنامه آزاد آرمان ملی هشدار داده است که علاقات وابسته به گروه های کمونیستی بار دیگر به صحنه می آیند و به قول این روزنامه مراجع قانونگذاری کشور در غیاب شورای ملی برای حسای مشکوک سیاسی زمینه سازی کرده است. نویسنده سرمقاله نشریه آرمان ملی می‌افزاید که همکنون برخی حلقات وابسته به جریان‌های خلق و پرچم که این روزنامه از آنها به نام شاخه‌های منحله نام برده، بار دیگر گرد هم آمده و رهبران جدید خود را برگزیدند. آرمان ملی وضاحت نداده است که فعالان خلق پرچم چه وقت و در کجا گرد هم آمده و چه کسی را به حیث رهبر خود معرفی کردند. اما آرمان ملی تحرکات شاخه‌های خلق و پرچم را مخالف قانون اساسی کشور دانسته و گفته است که این افراد به تحول فکری اعتقادی ندارند و فعالیت‌هایشان بر روند تأمین امنیت در افغانستان تأثیر ناگوار خواهد داشت. روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به اظهارات شوکت عزیز صدر اعظم پاکستان در مورد آزادی آن عده زندانیان افغان که به انجام جنایت متهم نباشند نوشته است که تا هنوز تعداد دقیق زندانیان افغان در محابس پاکستان معلوم نیست، اما صدها تن از زندانیان پاکستانی که در میدانهای جنگ در افغانستان دستگیر شده بودند رسما به پاکستان تحویل داده شدند. نویسنده سرمقاله می‌افزاید که افغان‌ها عمدتاً به اتهامات ناچیز و یا به اثر اشتباه پلیس پاکستان در زندان‌های آن کشور به سر می‌برند. این روزنامه از دولت پاکستان خواسته است که ابتدا ارقام دقیق زندانیان افغان در آن کشور را اعلام کند. انیس روزنامه دیگر دولتی مسئله بازنگری شیوه تدریس در معارف افغانستان را با اهمیت تلقی کرده و کمبود معلمان ورزیده و مجرب را نقص عمده وزارت معارف توصیف کرده است. نویسنده می نویسد که در سالهای اخیر در مورد فراگیری زبان انگلیسی پیشرفت‌های حاصل شده است، اما سویه دانش آموزان مکاتب در سایر رشته‌های درسی چندان درخششی نداشته است. انیس می نویسد که در سالهای اخیر حدود 60,000 معلم به علت کمبود معاش وزارت معارف را ترک گفته و در حال حاضر حتی تعداد استادانی که تا صنف 12 تحصیل کرده باشند در محیط معارف کاهش یافته است. انیز از قول یک شاهد عینی نوشته است که وای کسی را میشناسد که تا صنف 8 درس خوانده و اکنون در یکی از لیسه ها شغل معلمی دارد. نویسنده انیز چاره کار را در این میبیند که باید افراد سابقه کار معارف از سایر مراجع دوباره به وزارت معارف جذب شوند و از طریق راه اندازی سمینارهای کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی برای معلمان سطح تخصص آنان بلند برود. این بود خلاصه سرمقاله چند روزنامه چاپ کابل.
نگاه به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را از احمدار منشنیدید و به آخرین مطلب خبری برنامه این ساعت می پردازیم. اریل شارون صدر اعظم اسرائیل که به روز یک شنبه کشور خود را به قصد امریکا ترگفت در تکساس با رئیس جمهور امریکا جورج دبلیو بوش ملاقات کرده است. در این ملاقات موضوعات مربوط به نقشه راه صلح مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این حال جورج بوش روی موضوع توسعه منطقه یهودی‌نشین میان شرق بیت المقدس و ادومین با اریل شارون صحبت خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این مورد از همکار ما عبدالرحمن غفوری میشنویم.
بیش از یک هفته نمیگذرد که اریل شارون صدر اعظم اسرائیل گفت محله یهودی نشین در نزدیکی بیت المقدس را وسط می بخشد. لذا تمایل اریل شارون در جهت وسط منطقه یهودی نشین و آن هم در حالی که خود شارون خروج از مناطق یهودی نشین در نوار غزه را مطرح کرد، سبب نگرانی مقامات فلسطینی شده است. زیرا توسعه منطقه یهودی نشین در نزدیکی بیت المقدس برای فلسطینی ها مزله قلمرو ایجاد می کند. این اقدام از جانب اسرائیل سبب شده تا قصر سفید نیز در زمینه مخالفت نشان دهد. بنابراین انتظار می رود این مسئله در صحبت میان رئیس جمهور بوش و صدر اعظم شارون در تکساس مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهور بوش به روز سه‌شنبه گفت صدر اعظم اسرائیل را وادار خواهد ساخت تا با نقشه راه صلح که مورد حمایت آمریکاست هماهنگی داشته باشد. نقشه راه صلح وسط بخشیدن به قلمرو مناطق یهودی نشین را منع می کند. در این حال حسین ایبش از گروه به نام امریکن تاسک فورس که در واشنگتن مستقر است می گوید توسعه محلهی که شارون از آن صحبت کرده است امید پیشرفت روند صلح را خاتمه می بخشد. زیرا این توسعه محله مالی اربر می گیرد که توسعه آن مانع دسترسی فلسطینی ها به بیت المقدس می شود. حسین ایبش در این زمینه می گوید
The idea of a Palestinian state without Jerusalem, which is implied by this plan to link East Jerusalem with Maale Adumim, is a deal breaker. While certainly,
طرز فکر دولت فلسطینی بدون بیت المقدس به معنی از بین بردن معامله و جرامت است.
زیرا طرز فکر توسعه محله نزدیک بیت المقدس به معنی مربوط ساختن شرق بیت المقدس با مالی ادومین است که دسترسی فلسطینی ها به بیت المقدس را مانع می شود. در حالی که یقیناً در مورد مسئله سرحد، مسئله مهاجرین و مسئله چگونگی وضعیت بیت المقدس باید انعطاف پذیر بود.
با همین مطلب شنونده عزیز می رسیم به پایان مجله خبری.